أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت حسمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم به برکت این بزرگواران خدای متعال در این لحظات و دقایقی که با نام و یاد اون عزیزان عالم هستی با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمالی که اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. خب، دو دقایقی که خدمتون هستم عباراتی از مصباح رو میخونیم از مبحث محبت و تأملاتی روش خواهیم داشت تا ببینیم خدای متعال چی عنایت میکنه در رابطه با هر جمله‌ای که انشاءالله اونچه که مورد رضایت الهی است و موجب بهره و سود همه ماست خدای متعال به زبان بنده جاری کنه. به صفحه 116 از مبحث محبت مصباح رسیده بود. در حدیث قدسی است که خدا می فرماید من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی اشقنی و من اشقنی اشقتو و من اشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته. ابتدا یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، به خاطر اینکه لطافت ها و حقایق عمیق عرفانی معمولاً عده زیادی طالبش نیستند و ظرفیت هضم و درک اونها برای همه فراهم نیست. عده زیادی از افراد به سطوح پایین تری از بهره مندی از دین قانع و راضی اند و ذهن و فکر و آمادگی های روحیشون هم اقتضای حقایق بسیار عمیق و بلند و لطیف عارفانه دین رو نداره. به اقتضای همین بود که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هم اون نکات بسیار بلند عرفانی رو هر جا و برای هر کس و در هر جمعی به صورت فراوان به زبان نمی آوردن. معمولاً افرادی بودند که چنین ظرفیت‌هایی رو داشتند، اینا معروفن به اصحاب سر اهل بیت علیهم السلام. اون اسرار لطیف دین رو پیامبر و اهل بیت برای اصحاب سرشون میگفتند. امثال سلمان ها، امثال کمیل ابن زیاد نخعی ها، امثال جابر جوفی ها و امثال اینها شخصیت های ویژه‌ای بودند در بین اصحاب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که اینها ظرفیت درک و هضم این حقایق رو داشتند. لذا به صورت خصوصی این مطالب بلند رو برای اینها می‌فرمودند. نمونش داستان کمیل رو نهج البلاغه نقل کرده دیگه. خود کمیل میگه امیرالمومنین دست من رو گرفتن بردن بیرون شهر تو صحرا که رسیدن یه نفس سختی کشیدن، مثل یه کسی که تو ارتفاعات خیلی بلند رفته و دیگه اکسیژن کمه و به سختی نفس میکشه. تنفس از سعدا، فلما تنفس از سعدا. امیرالمومنین یه چنین نفسی کشیدند و بعد فرمودن که انها هنا لعلما جما، تو این سینه من علم موج میزنه، اما چه کنم که کسی که حامل این علوم باشه نمییابد. افرادی هستن مدعیان اما یا ظرفیتش رو ندارن یا نیت خالصی ندارن، این علوم رو میخوان برای خودنمایی، برای دنیا طلبی. و بعد شروع کردن یه سری معارفی رو برای کمیل به زبان آوردن. به همین لحاظه که معمولا احادیث و روایاتی که از عمق بالایی برخورداره و لطافت و ظرافت های معرفتی در او هست، معمولا راویان زیادی نداره. احادیث عمومی مثل احادیث که مال ابواب فقه، نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، احکام فقهی نماز و روزه، نه اسرار عرفانیش. اون احادیث رو در جمع زیادی پیغمبر و اهل بیت به زبان می آوردن و طبیعتاً هم عده زیادی راوی اون حدیث می شدن. حدیث به حد تواتر می رسید، به فوق تواتر می رسید. اما احادیثی که جنبه عرفانی داره و لطافت‌های عمیق معرفتی، حکمی و عرفانی در اونهاست، معمولاً به صورت خصوصی گفته شده. در این احادیث یا دیگه بازگو نشده اصلاً، یادتونه یه حدیثی نقل کردم که یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام گفت، امام باقر تعالی هزاران حدیث برای من گفتن که تا به حال یکیش رو هم به زبان نیاورد. بعد گفت که من خدمت امام باقر عرض کردم که بعضی وقتا این اسراری که شما به من آموختید تو وجود من غلیان میکنه و حالتی شبه جنون به من دست میده، اصلا نمیتونم تحمل کنم، کسی هم پیدا نمیکنم محرم این اسرار عارفانه باشه که بتونم باش بگم. که بعد حضرت فرمودن وقتی این حالت دست داد، برو بیرون تو صحرا یا توی کوهستان یه چاله‌ای بکن، سرتو تو اون چاله فرو کن و اون اسرار رو به زبان بیار، بذار خودت تخلیه بشه. اینجوری بوده، یا اصلا به زبان نیامده یا اگر به زبان هم آمده باز به صورت خصوصی برای یه نفری گفته شده. لذا احادیثی که جنبه های عمیق معرفتی داره راویان زیادی نداره، مثل احادیثی که برای عموم گفته شده در حد تواتر و فوق تواتر نیست. رو این لحاظه که حالا بعضن برخی از این گونه احادیث رو اشخاص نمیتونن به راحتی به اسناد و مدارکش دست پیدا کنن و چون مفاهیم اون هم مفاهیم بسیار بلندی است، بعضی ها ممکنه عالم هم باشن، منتها عالم فقهه، عالم تاریخه، عالم علم الحدیثه، اما اهل معرفت و عرفان نیست. اینها چون نمیتونن مفاهیم این احادیث رو هم هضم بکنن، از سوی هم میبینن تعداد زیادی راوی هم این رو روایت نکردن، اصل حدیث رو منکر میشن. حالا اینجور احادیث بعضن مؤیداتی از قرآن میشه پیدا کرد که این احادیث ساختگی نیست. درسته عبارت حدیث رو شما خیلی ممکنه راحت نتونید سندی براش پیدا کنید، اما محتوای حدیث رو خود قرآن هم به نحو لطیفی بهش اشاره کرده. البته تو خود قرآن هم این حقایق بلند معرفتی باز محدودتر از اون مطالب در واقع مبتلا به عموم مردم بیان شده. نمونش مثل چی؟ فرض کنید بیشتر تو قرآن رابطه عبد و خدای متعال با ادبیات بیع و شراء و تجارت و امثال اینها آمده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم پس تبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و امثال اینجور تعابیر. اونجاهایی که سخن از عشق است و دلدادگی تعداد آیات کمتره، چون اهل این حقایق بلند و لطیف کمترن در بین امت اسلامی. اشاراتی هست، موارد محدودی هست، ولی به کثرت اون مواردی که با اندیشه ها و افکار عموم مردم سنخیت داره نیست. حالا این عرض کردم که چون جلسه قبل یه یادداشتی به دست من رسید از یکی از عزیزان ناظر بر همین مسئله، خواستم این توضیح ذهن اون دوستمون رو هم روشن بکنه و در مورد این گونه مطالب عمیق و بلند اصلا انتظار وجود اسناد متعدد و فراوان نباید داشت، چون اینا مطالبی نبوده که برای تعداد زیادی پیامبر و اهل بیت بیان کرده باشن که در نتیجه عده زیادی راوی هم بتونه داشته باشه. خب این تذکر فکر میکردم لازم باشه در تلیعه پرداختن ما به این حدیث قدسی. من طلبنی و جدنی، هر کسی که من رو طلب بکنه من رو خواهد یافت. خب همینجا یه نکته ظریف رو میشه بهش راه پیدا کرد که اولا دانستن غیر از داشتنه. یه کسی میتونه دانای چیزی باشه، یه کسی میتونه دارای چیزی باشه. علم غیر از وجدانه، غیر از یافتنه. علم دانستن ذهنی است، وجدان یافتن اون حقیقت در وجود خیشتن، دست پیدا کردن به اون حقیقته. راه رسیدن به وجدان که فرمود من طلبنی و جدنی، راه رسیدن به خدای متعال طلبه. من طلبنی و جدنی، هزاران جلد کتاب من بخونم و یاد بگیرم و بازگو کنم و خودم تألیف بکنم، معلوم نیست به وجدان راه پیدا کنم، به یافتن دست پیدا کنم. اون چیزی که رمز یافتنه طلبه. من طلبنی و جدنی، باید طلب باشه تا انسان پیدا کنه و راه پیدا کنه. گفت آب کم جو، تشنگی آورده است، تا بجوشد آبت از بالا و پست. باید طلب تو سالک ایجاد بشه. اگر هنری در سلوک از سالک برمیاد و اگر چیزی در سالک مؤثر در رسیدن به مقصده، همین طلبشه، همین تشنگی و آتش روح و جانشه که همه وجود او رو ملتهب میکنه، آرام و قرار رو از او سلب میکنه، خواب شب رو بر دیدگان او حرام میکنه، آرام روز رو از او سلب میکنه، بیقرار میشه و تا به اون مطلوب نرسه به قرار و آرام دست پیدا نمیکنه. گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا خود ز تن برآید. طلب یعنی این، انسان طالب جز با رسیدن به مطلوبش قرار و آرام نداره. یه انسان تشنه‌ای رو که در گرمای تابستان وسط صحرای خشک کبیری گیر کرده و داره لحظات و آخر عمرش رو طی میکنه، این انسان با همه وجود تشنه آبه. این فقط زبانش نمیگه آب، چشمهای از رمق رفتش هم میگه آب، لبهای خشکیده و ترکیدش هم میگه آب، پوست بدن به هم جمع شدهش هم میگه آب، همه وجودش میگه آب. و چنین تشنه ای رو شما محاله بتونید توجهش رو از آب به چیز دیگری برگردونید. هر چی بگید، هر چی نشونش بدید، این اصلا نمیبینه جز آب رو، نمیاندیشه مگر بر آب، به آب. هیچ جوری این رو نمیشه منصرف کرد توجهش رو از آب، و تا به آب نرسه آرام و قرار هم پیدا نمی کنه. تو مسیر سلوک الالله برای راه یافتن به خدا و خوبان خدا، رمز و شرط اصلی طلبه. باید این تشنگی ایجاد بشه، همه ی وجودمون تشنه بشه، نه اینکه یه لحظه یاد باشیم و بیقراری کنیم لحظه بعد چیز دیگری حواس ما رو به خودش جلب کنه و دلمون هوس چیزهای دیگری رو بکنه. انسان طالب به هیچ چی جز مطلوب خودش نمی اندیشه و فکر نمی کنه، و تا به مطلوب نرسه راحت و قرار و آرام نداره. علت این که نرسیدیم اینه که طالب نیستیم، طلبمون طلب تمام عیاری نیست، طلبی که ما رو بیقرار کنه نیست. حالا بعضی وقتا یاد میکنیم و یه ذوق و شوقی هم ایجاد میشه و چند دقیقه بعدش هم فراموش میکنیم، میفتیم تو چرخه مسائل دنیوی، تو آمد و شدها و داد و ستدها و گفت و شنودهای دنیوی مشغول میشیم، مثلا یادمون میره یه همچین چیزی رو هم ما خواسته بود. تا این طلب طلب تمام عیار نشه، وصال و رسیدن به مطلوب ناممکنه. و اگر طلب طلب تمام عیار بود، مطلوب حاصله، نه اینکه می شود حالا دیگه به مطلوب رسید، نه، همین که ما طالب نیستیم در هجران و بعدیم. اگر طالب شدیم، طلب واقعی عین وصوله، عین رسیدنه. لذا فرمود من طلبنی وجدنی، هر که طالب من خدا بشه، بیقرار عشق من بشه و بیتاب دیدار و ملاقات من بشه، این آدم دیگه فاصله ای با من نداره. هر که طالب شد یافت، من طلبنی مجدنی، و من وجدنی عرفنی، هر که من رو یافت اون وقت به معرفت من میرسه. برای اینکه انسان چیزی رو بشناسد باید به او برسه تا او رو بشناسه. من کسی رو که تا حالا باش ملاقات نکردم نمیشناسمش. شرط شناخت او اینه که من ملاقاتش کنم، ببینمش. بدون دیدار او که چجوری من او رو میشناسم، چجوری با او آشنایی پیدا میکنم؟ لذا کسی که من رو یافت به معرفت من دست پیدا میکنه. معرفت غیر از دانایی های ذهنی است، غیر از معلوماتی است که ما در محضر اساتید می آموزیم یا در کتاب ها مطالعه می کنیم یا با کاوش های عقلی خودمون به اون معلومات پی می بریم. اینا علم دانستنه. معرفت غیر علمه. معرفت شناختنه و شناختن غیر دانستنه. برای اینکه به معرفت دست پیدا بکنه آدم باید بیابه اون حقیقت رو. لذا فرمود من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی. حالا وقتی این جمال مطلق رو من ببینم، میشه دل به اون نسپارم، میشه دل به اون نوازم. وقتی او رو شناختم دیدم چقدر حسن و جمال، یک پارچه حسن و جمال، همه زیبایی های هستی جلوه زیبایی او هستند. گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه جلوه های زیبایی تو عالم میبینید، پدیده های مختلف، چه جلوه های زیبایی بصری، این منظره زیبای طبیعی رو، این گل زیبا رو، این پرنده زیبا رو، پدیده های این انسان زیبارو رو. زیبایی تنها اینا که نیست، زیبایی های دیگه هم داریم. یه شعر زیبا هم زیباست، یک صدای زیبا هم زیباست، یک خلق زیبا هم زیباست، یک روح زیبا هم زیباست. همه زیبایی هایی که تو هستیه، این همه عکس می و نقش مخالف که نمون، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک جلوه از جمال مطلق الهی است که تو جام عالم خلقت افتاده و تجلی کرده. که یه بار معنی کردم این شعر رو براتون، گفتم تو بزم عاشقان همه دور محفل نشستن، مثل شما که الان اینجا نشستید، ساقی بر میخیزه و ظرف شراب رو به دست میگیره و اینهایی هم که نشستن پیاله ها دستشونه، شما الان همین حالت دیگه، پیاله های دلتون رو اینجوری نگه داشتید که خدای متعال به دست ساقی کوثر امیر المؤمنین تو این پیاله ها چیزی بریزه، شراب عشق خودش رو بریزه تو پیاله شما. حالا امیر المؤمنین بلند میشه، خم میشه جلوی هر کسی، توی پیاله او شراب میریزه. وقتی این پیاله پر از شراب میشه، عکس سیمای امیر المؤمنین توی این جام پدیدار میشه. گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ روح ساقی است که در جام افتاد. این همه زیبایی و جمال که تو عالم هستی است، یک جلوه از جمال مطلق الهی است که تو جام عالم خلقت تجلی کرده. همه زیبایی ها منشأش زیبایی حضرت حقه. و حالا ببینید این زیبایی های محدود و کوچک دنیوی، این زیبایی های عرضی، این زیبایی هایی که عکسند نه خود حقیقت زیبا، همینا ببینید چی کام میکنه با وجود آدم، چجوری دلبری میکنه و آدم رو عاشق خودش میکنه، چجوری آدم دوستدار این زیبایی هایی که میبینه. این صدای قشنگ لطیف آسمانی که داره یه مناجاتی میخونه، مثل مناجات امیر المؤمنین، آدم تو دل سحر تو مسجد کوفه باشه، بعد صدای مناجات امیر المؤمنین رو از اون محرابی که محراب شهادت حضرت هم شد، از اونجا این صدای لطیف رو بشنوه، چه میکنه با دل آدم؟ چجوری دلبری میکنه؟ جمال دلبری میکنه. نمیشه جمال رو دید و دل نداد. گفتین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشقی جان کی بود پشیمان. دیدار جمال انسان رو عاشق میکنه. پس اگر انسان خدا رو شناخت، محب خدا میشه، دل او رو خدا میبره. کما اینکه وقتی خوبان خدا رو هم آدم شناخت، دل او رو میبرن خوبان خدا. امیرالمؤمنین فاطمه زهرا صلوات الله علیها، فرزندان این دو بزرگوار، همشون اینجوریان. حضرت بقیت الله ارواحنا به تراب مقدم الفدا، طاووس اهل الجنه است، طاووس اهل الجنه. کیه که بتونه ببینه و دل نبازه؟ اونهایی که دل نباختن برای اینه که ندیدن. و من عرفنی احبنی، هر که من رو بشناسه دوستدار من میشه. و من احبنی عشقنی، و کسی اگر راه به وادی محبت من پیدا بکنه، این محبت او رو فانی میکنه، او رو بیقرار و بیتاب میکنه، به گونه ای که همه چیزش رو میده. خود واژه عشق ریشش یه گیاهی عشقه که تو فارسی بهشون میگن پیچک. این گیاه میپیچه دور یه درخت، شاید دیده باشید درخت تنومند، میپیچکه میپیچه دورش، میپیچه 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 میپیچه، درخت به اون قطوری و استواری رو یاد دید خشکش کرد. عشق با وجود عاشق این کار رو میکنه، اول جان عاشق رو میگیره، تازه این اولشه. موت اول راهه. از موت تا فنا و از فنا تا بقاء بعد از فنا راه طولانی. همون کسی راه به این وادی پیدا کنه، این اقیانوس او رو غرق خودش میکنه. یه حوزی نیست که کم عمق باشه شما بری فقط پاد تر بشه، پاد خیس بشه. ژرفای اقیانوس عشق الهی همه رو تو خودش غرق میکنه. و من احبنی عشقن، او رو عاشق خودش میکنه، او رو مبتلای خودش میکنه، او رو گرفتار خودش میکنه. و من عشقنی عشق تو. حالا کسی عاشق من خدا شد، من خدا عاشق اون میشه. چون میدونید خدای متعال عاشق جمال خودشه. ان الله جمیل و یحب الجمال. خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست میداره. خب خدا که زیباست، زیبایی رو هم دوست میداره، یعنی خودش رو دوست میداره، محبت به ذات خودش داره. که همین محبت مبدع تجلیات حضرت حق شد و مبدع آفرینش شد، که باز در حدیث قدسی دیگری هست که کنت کنزا مخفیا و احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. گنج پنهانی بودم فاحبب تو. ببینید محبت و عشق علت آفرینش بود. فاحبب تو ان اعرف. خدای متعال عاشق جمال خودشه. حالا کسی که عاشق خدا شد چی میشه؟ عشق انسان رو فانی میکنه، همه هویت انسان رو از انسان میگیره. راه عشق راه پاکبازیه دیگه. کسی اگه مواظب جی باشه عاشق نیست که، کسی مواظب آبروشه عاشق نیست که، کسی مواظب پست و مقامشه عاشق نیست که، کسی مواظب سلامتی و جونشه این که عاشق نیست که. وادی عشق وادی پاکبازیه، وادی باختن همه چیز رو آدم ببازه. نقل شده یه روزی پیغمبر اکرم رد می شدن از یه کوچه‌ای، دیوار باقی بود. داخل باغ چند تا از همین آدمایی که اهل قمار و این حرفا بودن نشسته بودن و مشغول قمار بازی. پیغمبر رد می شدن با چند تا از اصحاب، صدای اونا از اون بر دیوار می آمد. حضرت گوش سپردن به صدا، دیدن یکی از اینا داره بازی میکنه، ولی تو هر دست که بازی میکنه میبازه، تا اینکه بالاخره همه پولاشو باخت، دیگه چیزی نداشت. گفت آقا لباسای تنم، رو لباسای تنم قمار است، لباسای تنشم. هر چی داشت خونش، هر چی داشت همه رو روش قمار زد و باخت. آخر دیگه هیچی که نداشت گفت خودم، رو خودم، که اگه شما بردین من بشم غلامشون، خودم رو میذارم بسن. اینو که گفت حضرت رسول این برای دیوار رو به حسن خواب گفتن عجب قمار باز، عجب قمار باز که آدم خودشو بذاره بسن. تو قمار عشق اینه، تو قمار عشق آدم خودش رو میذاره بسن. اول بله پولشو میده، استراحتشو میده، آسایششو میده، کم کم دیگه آبروشو میده، همه هوش میکنن بابا چی شده، مسخره بازی ها چیه، درویش شدی، نمیدونم صوفی شدی، جمع کن این کارا رو، به کار و زندگی برس، عقلت کجا رفته، چی کم کم آبروشم میره، آبروهرم میده. بالاخره همه چیزشو یکی یکی میگیرن. فردا دیگه به خاطر اینکه متهم شد یه پستشم تو اداره ازش میگیرن، میگن بیکار، اخراج، مصلایت نداری. کم کم هیچی، همه چیز، تا برسه به جایی که اون وقت خودشو بذاره واسه. عشق اینجوریه، عشق همه چیز آدم رو میگیره. خب وقتی همه چیز آدم رو گرفت اون وقت چیکار میکنه؟ این وجودی که تا حالا مثل یه تابلوی نقاشی بود، یه عکسی بود دیگه، این عکس چشم داشت، گوش داشت، دهان داشت، بینی داشت، دست داشت، پا داشت، بدن داشت، ها؟ حالا عشق اومد چیکار کرد؟ این تابلو رو شروع کرد پاک کردن، چشماشو پاک کرد، گوشاشو پاک کرد، بینیشو پاک کرد، صورتشو پاک کرد، دستاشو پاک کرد، پاهاشو پاک کرد، تنشو پاک کرد، آخر چی شد؟ هیچی دیگه از اونم. حالا تابلویی که همه چیزشو پاک کنن میشه آینه، میشه آینه، درست شد؟ حالا که آینه شد میتونه چی بشه؟ میتونه جمال اون صاحب جمالی که داره اینا رو پاک میکنه تو خودش نشون بده. وجود این عبد در اثر عشق همه چیزش رو از دست میده، فانی میشه. اون وقت فانی شد میشه آینه خدا نما، خدا تو او تجلی میکنه. خدا که تو او تجلی کرد، خدا گفتیم عاشق خودشه دیگه. رضا فرمود من عاشقنی عاشق تو. حالا این دیگه آینه خود منه، منم عاشق خودمم، رو دوست میدارم، عاشقش. و من عاشق تو هو قتل تو، بدانید کسی من عاشقش بشم میکشمش. یعنی کسی به مقام محبوبی برسه، محب به موت میرسه، محبوب که شد دیگه شهیده، خود خدا میکشدش. یه وقت شمر میاد آدمو میکشه، یه وقت نمیدونم سنان ابن انس میاد آدمو میکشه، یه وقت خولی میاد آدمو میکشه، یه وقت خرمله میاد آدمو میکشه، یه وقت خود خدا میاد. امام حسین علیه السلام قبل از اینکه بخوان شهیدش کنن شهید بود، عشق الهی او رو شهید کرد، فرصت نداد به دیگران که بیان شهید کنن، خودش آمد شهیدش کرد. جلسه قبل خوندیم فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، خود خدا به ملائکه واگذار نمیکنه، حتی خود ملک الموت هم واگذار نمیکنه، عاشق رو خود خدا میمیرانه. فرمود من عشقته قتلته، کسی من عاشقش بشم اون رو میکشم، و از عشق میمیره. تیغ عشق همه وجود او رو در هم میرسه، دستاشو میبره، پاهاشو میبره، دیگه این دست کار دنیا کردن نداره، پای راه دنیا رفتن نداره، چشم نگاه به دنیا نداره، چشمش هم کور، چشمش هم در آورده عشق، اون چشمای دنیاییشو در آورد، زبان دنیاییش که حرف دنیا میزد زبانش هم در آورد، از تو حلقونش همه چیزش رو گرفت. و من عشق تو هو قتل تو، کسی که من عاشقش بشم میکشمش، شهیدش میکنم. و من قتل تو هو فعلی دیتو، حالا کسی که من کشتمش دیش به عهده منه دیگه، میدونی حکم شرع همینه، کسی کسی رو بکشه باید دیهش رو بده. خدا هم کسی رو میکشه میگه دیهش به گردن خدا. حالا دیه او چیه؟ فرمود و من علی دیتو فانا دیتو، کسی که دیه او به گردن من باشه خودم دیه اونم. همین الان زیارت عاشورا رو خوندید، به امام حسین میگیم چی؟ میگیم سار الله، السلام علیک یا سار الله ابن فاره، سلام بر تو ای خون خدا، پسر خون خدا، ای که هم خون خدا و پسر خون خدا، خودم میشم دیگه او. یعنی چی؟ یعنی خودم میام میشنم جای او دیگه، حالا من میشم زبان او که این بنده با اون زبان حرف میزنه، من میشم گوش او که این بنده با اون گوش میشنمه، من میشم دست او که این بنده با اون دست کار میکنه و میگیره و میده، من میشم پای او که این بنده با اون پا راه میره، همه وجود او رو خودم تصاحب میکنم، میشنم جاش، من دیشم دیگه، همه چیز رو میگیرم. تو حدیث قرب نوافل دیدید دیگه، حدیث قدسیه دیگه، قسمت ما امروز اینه که همش حدیث قدسی دیگه، اونم حدیث قدسی است. فرمود که ما یتقرب عبد الی احب الیم ما افترضت علی، فرمود بنده من به سوی من خدا تقرب نمی جوید به وسیله عملی که اون عمل نزد من خدا محبوب تر از واجبات باشه، فرائض باشه. بعد فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله یا بالنوافل، فرمود این بنده بعد از اینکه واجباتشو انجام داد حالا با مستحبات به سوی من خدا تقرب میجوید، حتی احبه، تا کار به جایی میرسه که من خدا محب این بنده میشم، عاشق این بنده میشم، من خدا محب این بنده میشم. اول این بنده محب من بود، منو دوست میداشت، چون سه تا پله است. اول که انسان تو نسیان عاشق دنیاست، بعد کم کم چشمش باز میشه، جمال الهی رو میبینه، عاشق خدا میشه. اما این پایان راه نیست، کم کم در راه عشق قربان میشه و اون وقت خدا عاشق این میشه، خدا عاشق این میشه. فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، این به وسیله کارهای مستحبی. چون میدونید کارهای واجب مثل این مونه که شما یه قرضی به من دادید، واجب من به شما برگردونم اون قرض، عدالت حکم میکنه پولی که من به شما بدهکارم بهتون بدم. واجبات اینجوریه، عدالت محبت نمیاره. اما یه وقت فرض کنید من میرم یه سفر زیارتی، شما هم طلبی از من ندارید، حالا از اون سفر یه سوغاتی برای شما میارم به عنوان هدیه، طلب ندارید، این داوطلبانه است دارم این کار رو میکنم، این هدیه رو به شما میدم، این هدیه محبت ایجاد میکنه، هدیه محبت ایجاد میکنه. مستحبات هدیه که به خدا میدیم، واجبات نه، واجب انجام بدیم، باید انجام بدیم، بدهیمونه به یه تعبیر. اما مستحبات خیلی چیزای بزرگی هست، چون بزرگ بودن اجباریش هم نکردن، چون سهم همه نیست، چیزای بزرگه. حالا این مستحب همون هدیه هست که داریم بیدیم، عمل داوطلبانه هست، این محبت ایجاد میکنه. فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، این عبد با عمل مستحبی، عمل داوطلبانه‌ای که عمل مستحبه، یعنی چی؟ باب استفعال به معنای چیه؟ طلب یک چیز، استحباب یعنی طلب حب کردن، با این عمل مستحب چیکار میکنه؟ به من تقرب میجویه تا کار این عبد به جایی میرسه که من خدا میشم محب، این بنده میشه محبوب. اول من خدا محبوب بودم، این بنده محب بود، حالا جامون عوض شد، من عاشق او شدم، من محب او شدم. حالا وقتی که محب او شدم چی میشه؟ فرمود وقتی اینجوری شد، من چشم او میشم که با او میبینه، گوش او میشم که با او میشنوه، دست او میشم که با او میگیره. ببینید فعل یدیتو، خودش اومد نشست جالو، زبان شد لسان الله، چشم شد عین الله، گوش شد اذن الله، دست شد ید الله، چهره شد وجه الله. اینجوری از امین المؤمنین فرمود انا ید الله الواسطه، دست گشاده خدا منم، انا عین الله الناظره، دیدگان بینای خدا منم، انا اذن الله الواعیه، گوش شنوای خدا منم، انا ید الله الواسطه، دست گشاده خدا منم، امیر المومنین وجه الله، لسان الله، عین الله، اذن الله. ببینید خدا آمد نشست. وقتی عشق عبد رو فانی کرد و خود مولا میاد جای عبد میشینه، کار او رو او انجام میده، دیگر قائم مقام در واقع همه شؤون او میشه، میشینه جای این عبد دیگه، این عبد خودش کاری نداره، کار به دستش جاری میشه ها، اما خودش نمی کنه، حرف به زبانش جاری میشه ولی خودش که حرف نمیزنه که، او با زبان این داره حرف میزنه، او با دست این داره میده و میگیره. اینجوری میشه. گفت در دیده ی دیده ام تویی بینایی، در لفظ و عبارت هم تویی گویایی، اندر قدمم راه تو میپیمایی، ای من تو شده تو من چه میفرمایی. دقت کردین؟ و من علی دیتو فانا دیتو. رضا امیرالمؤمنین صار الله، فرزند برومندش ابا عبدالله حسینم صار الله، خدا نشسته به جای او. حالا دیگه بیش از این تو این حدیث نریم جلو، میترسیم همین قدم که رفتیم انشاءالله خدا خودش حازمش رو بده به همم. شهید محبت به غسل و کفن نیاز ندارد، خداوند او را در حوض کوثر غسل میدهد و با 70 جامعه حریر او را کفن میکند. 70 جامعه 70 صفت خوب است که اول آنها محبت امیر المؤمنین است، دیگری صدق است. خب میدونید حکم فقهی هم اینجوریه دیگه، کسی تو میدان کارزار شهید بشه، کشته بشه، این شهید یه غسل و کفن نداره، با همون پیکر خونالود و جامعه خونالود به همون صورت او رو دفن میکنه. حالا کسی تو راه محبت شهید بشه، نه اینکه کشته بشه ها، شهید بشه، یعنی من او شهید بشه، منیت او شهید بشه، انیت و انانیتش کشته بشه در راه دوست و در راه محبوب، این میشه شهید محبت. رضا اهل بیتم فرمودن دوستان ما در هر حالی بمیرن، ولو تو بستر بمیرن، اینا شهیدن. چون شهادت اصلش اون شهادت باطنیه، این که حالا سر آدمو ببرن یا یه گوله بزنن شکم آدم بمیره، این اصل شهادت نیست. اصل شهادت اون شهادت باطنیه. ارزش این شهید میدان جنگم به همینه که به اون شهادت باطنی راه پیدا کرده. قبل از اینکه دشمن تیر بهش بزنه، همین که این دست از خانه و زندگی و نام و نان و اعتبار و همه چیز شست، همه رو گذاشت کنار، گفت ترکت الخلق ترن فی هواکا و عیتمت العیال لکی اراکا، لئن قطعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواکا. دست شست از همه چیز، گفت همه خلق رو ترک کردم در هوای عشق تو ای محبوب من، زن و بچه‌ام رو هم بی سرپرست و یتیم کردم در راه دیدار تو ای معشوق ازلی من. اگر در راه عشق خودت من رو قطعه قطعه کنی، لئن قطعتنی فی الحب اربا، اربن اربا کنی، تیکه تیکم کنی، قلم قلم کنی تمام بدن، لئن قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواکا، قلب من به سوی جز تو پر نخواهد کشید. گفت از تو ای دوست نگسلم پیوند، گر مرا بگسلند بند از بند. ارزش شهیدم به اینه که به اون شهادت باطنی چون دست پیدا کرد، رفت میدون جنگ، اون وقت تو میدون جنگ کشته شد، میشه شهید. بلا اگر اون قطع علاقه از ما سوا درش نباشه، این شهید نیست. تو زمان پیغمبر اکرم توی یکی از غزوات، یکی از سپاهیان اسلام در نبرد با دشمن کشته شد، اصحاب آمدن خدمت رسول الله که یا رسول الله فلان رفیقمون شهید شد، تشریف بیارید به پیکرش نماز بخونید. حضرت آمدن نه، اون شهید نشد، شهید راه خدا نیست. عرض کردن اه جز سپاه اسلام بود، مشرکین هم کشتنش، چطور شما میفرمه شهید راه خدا بودن؟ این شهید راه خدا حتی داریم که احتمالا فرمودن که این قتیل الحماره، این در راه یه الاغ کشته شد، تو اون سپاه دشمن یه کسی سوار یه الاغ، حالا یا یه اسب قشنگ زیبایی شده بود، این منتظر بود که کی دستور حمله صادر میشه، این حمله کنه به اون، اونو بکشتش، اسب میشه صاحب بشه. این تو این راه کشته شد، در راه خدا کشته نشد، در راه اولاغ کشته شد. شهید راه اولاغ، شهید راه اسب، شهید راه خدا نیست. ببینید، پس هر کسی تو میدان کارزار اسلام و کفر به دست کفار کشته شد، این شهید نیست. شهید اونیه که قبلا اون شهادت باطنی براش اتفاق افتاده باشه. اون وقت وقتی تو جبهه هم کشته میشه ارزش پیدا میکنه، خیلی ارزش پیدا میکنه. علی ای حال رضا فرمودن که اگر دوست ما تو رخت خواب خودش هم تو منزلش از دنیا بره، این شهیده. روایت هم زیاد داریم در این باب. فرمودن کسی بمیره با محبت اهل بیت، این شهیده. حتی اهل سنت هم دیدم نقل کردم که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. همونن کسی با محبت اهل بیت از دنیا بره، از پیغمبر اکرم حدیث اهل سنت نقل کرد، این شهید از دنیا رفت. پس اصل شهادت اون شهادت باطنی که انسان رو به شهود میرسونه، به دیدار میرسونه. حالا گفت چی؟ گفت شهید محبت به غسل و کفن نیاز نداره، خداوند او رو در حوض کوثر غسل میدهد و با 70 جامعه حریر او را کفن میکنن. میدونید دیگه لباس بهشتی ها چیه؟ حریره. 70 جامعه حریر برتن او میکنن، تازه از این بر اون بر پیداست، یعنی مثل شیشه میمونه این آدم. دقت میکنید؟ اون طرفش پیداست، حجاب نیست. اینقدر زلاله، اینقدر پاکه، اینقدر صافه، اینقدر بیقشه. دقت میکنید؟ نه قشی داره، نه ناخالصی داره، مثل شیشه هست. جامعه هم گفتن قرآن فرمود جامعه حریر تنشون میکنیم، یعنی چی؟ یعنی جامعه آزادی، آزادگی، از همه چیز آزاد میشن. این جامعه بر تنشون میشه. کفاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد. جامعه حریت برتنش میشه، جامعه حریر. حالا این 70 تا جامعه چیه؟ فرمود این 70 تا جامعه 70 صفت نیکه که در اوست، 70 صفت خوب. نمیدونم مطالعه کردید یا نه، حدیث مفصلی است از امام صادق علیه السلام تو جوامع روایتی ما نقل شده، تو جوامع روایتی حدیث جنود عقل و جهل، تو اصول کافیه هست، تو کتابای دیگه هم هست، برخی از بزرگان هم شرح کردن، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، شاید کل حدیث رو شرح کرده بودن ها، ولی یه بخشیش باقی موند که اون بخش چاپ شد و کتاب ارزشمندی بسیار مقدار عمیق و لطیفی داره. 70 لشکر عقل داره، 70 لشکر هم جهل داره. اینا رو در روی همان تو میدان کارزار وجود انسان. اون 70 لشکریان عقل 70 صفت برجسته انسانی هست که حضرت اونجا یکی یکی اسم میبره، میگه که این دشمنش هم فلان، زدش فلان، میگه که فلان صفته که از جنود جهله، این یکی جنود عقله، اون از جنود جهل. علی حال پس اون 70 جامعه حریری که بر تن مؤمن میکنن بعد از اینکه تو حوض کوثر او رو شستن، پاکش کردن. حوض کوثر هم میدونید دیگه، کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فرمود ناعتینا کلکر و عشق فاطمه و محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها حوض کوثر، مؤمن رو تو حوض کوثر میشورنش. یعنی چی؟ این همه کدورت ها، همه آلودگی ها با این عشق پاک میشه از وجود، پاک میشه از وجودش، توی حوض میشورنش. بعدم اون 70 حله بهشتی، 70 جامعه حریر رو که 70 صفت نیک بر تن اون میکنه. بعد فرمود چی؟ فرمود اولینشون در رأس اونها چیه؟ محبت امیر المؤمنین علیه السلام. چرا؟ چون خود فاطمه زهرا سلام الله علیها اسطوره عشق به امیر المؤمنین. کسی رو تو حوض کوثر میشورنش در رأس صفات محبت امیر المؤمنین پیدا میکنه، چون فاطمه زهرا فدایی عشق امیر المؤمنین علیه السلام، اولین شهید راه محبت و ولایت امیر المؤمنین. بعد هم صفات نیک دیگه مثل صدق، یعنی صاف بودن، ظاهر و باطن یکی بودن، بیشیله پیله بودن، بی رنگ و ریا بودن، درویی نداشتن، ظاهر و باطنش یکی است. صدق، صدق فقط مال زبان نیست، یه بعد صدق زبانه که انسان راست گوه، صدق بزرگتره، یه بعدش صدق در کلامه، این که آدم صادق باشه، همه وجودش صادق باشه، اونجوری بنماید که هست، نه اینکه باطنش یه جوری باشه ظاهرش یه جوره دیگه. ظاهر تقدس و دیانت تو باطنش خدا میدونه چه میزه، این صدق نداره دیگه، این هنوز به اون صدق و صفا و یک دستی و یک رنگی نرسیده. این به تعبیر عرفانی و اخلاقی منافقه، یعنی یک نفق، یک در واقع دره‌ای بین ظاهر و باطن این وجود داره. نفاق اصلا یعنی همین، صدق ضد نفاق. اون محبت حضرت زهرا سلام الله علیها، او آدم رو صادق میکنه، ظاهر و باطن یکی میکنه. این خیلی مهمه، آدم خودش میتونه ببینه چقدر به صدق نزدیک شده دیگه. و روز قیامت هم میدونید قرآن فرمود چی؟ فرمود هازا یومون ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت روزی است که صدق صادقان بهشون سود میبخشه، اون چیزی که اونجا خریدارن صدقه. بلا فعل ما چیزی باشه، ولی خلق ما یه چیز دیگه، دل ما یه چیز دیگه، این خیلی ارزش داره. یه ظاهری ساختیم اما این ظاهر با باطنمون فاصله داره، باید انشالله جوری به این ظاهر بپردازیم که این ظاهر کم کم نفوذ کنه، باطن ما رو هم به رنگ خودش در بیاره. وقتی داریم عبادت میکنیم فقط بدنمون عبادت نکنه، فقط زبانمون از کار نماز رو ادا نکنه، پیکرمون قیام و قعود فقط نکنه، همه وجودمون، همه مراتب وجودمون، یعنی هم بدنمون، هم صدرمون، هم قلبمون، هم عقلمون، همه مراتب وجود ما بهرشون رو از عبادت ببرن. با همه مراتب وجودمون عبادت کنیم، نه فقط با بدن. و انشالله عبادت اینجوری نفوذ کنه. گفتیم اصل وراثت تو روانشناسی همینه دیگه، که اگر یه رفتاری رو انسان مکرر انجام بده کم کم روحیه و خلق و خوی متناسبه با اون رفتار در درونش ایجاد میشه. بنابراین اگر رفتار عبادت رو تکرار کنیم کم کم روحیه عبودیت رو پیدا میکنیم، کم کم عبد میشیم، اول عابدیم بعدا عبد میشیم. خیلی فاصله است بین عابد و عبد. صدق یعنی همین، صدق یعنی همه وجود آدم یه دست بشه دیگه، تو همه مراتب وجود بشه. الحب اذا بسل شقف امال بسل و امال موت. فبود محبت وقتی به شقف برسد یا وصال حاصل می شود و یا محب جان می دهد و می میرد. شقف پرده سوم دل است، در وادی حقیقت وصل و موت همزمان واقع می شود. به همین خاطر حضرت امیر علیه السلام فرمود فمن یموت یرنی، هر کس به موت نایل شود مرا می بیند. خب اینم نکته قشنگی میگه. شغف که در واقع پرده سوم قلبه، اینجوری که بیان کردم اهل اصطلاح، و لغت وقتی محبت به اونجا نفوذ بکنه، یعنی به عمق دل انسان راه پیدا کنه، اگر اینجوری شد اون وقت این محب یکی از دو در واقع سرانجام رو خواهد داشت، یا اینکه به محبوبش میرسه و اگر به محبوبش نرسید جان خواهد داد در فراق محبوب. راه سومی باقی نیست. خب حالا تو وادی محبت خدا و اولیاء خدا همینه دیگه، تو وادی محبت خدا و اولیاء خدا اگر کسی حبش به مرتبه شغف برسه، قرآن هم اشاره داره قد شغفها، ها راجب فکر میکنم اینجوری که هست راجب زلیخا هست، دیدید دیگه زلیخا چجوری عاشق یوسف بود، نام و اعتبار و آبرو و همه چیز رو باخت دیگه در راه یوسف، دیدید چجوری زنهای دربار مصر مسخرش میکردن، همسر عزیز مصر رو نگاه کن عاشق یه غلام یه برده شد، اما او کتمان نمیکرد، نمیگفت نشدم عاشق. علی ای حال کسی به مرتبه شغف برسه محبتش، یکی از دو سرانجام رو داره، یا میمیره دست فراق یا به وصال میرسه. حالا اگر این محبت محبوبش محبوب حقیقی باشه، اون محبوب ازلی باشه، اگر اینجوری باشه در واقع موت عین وصله و وصل عین موته، این دوتا یکیه دیگه، دوتا نیست، موت عین وصله و وصل عین موته، چون حجابی که بین عبد و مولاست همین حجاب بودنشه، وقتی به موت رسید به لقاء الله رسید دیگه، لذا یکی از اسامی مرگ رو هم گذاشتن لقاء الله، لقاء الله، پس موت همون لقاء الله، همون دیدار خداست، یعنی موت اون حجاب بین عبد و مولا رو میزنه کنار، به وصال میرسه. رضا امیرالمومنین هم به حارث همدانی همین رو فرمودن، میگه فرمودن یا حارث همدان من یموت یرنی، ای حارث همدانی هر کی به موت نائل بشه من رو میبینه، چرا؟ چون تا به موت نائل نشده خوابه، خوابه، چشم دلش پلکاش رو هم افتاده و خوابیده، و چشمی که در خوابه که نمیبینه، که چشم هست اما نمیبینه، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، دل دارند اما احساس ندارند، گوش دارند اما نمیشنوه، چشم دارند اما نمیبینه. بعد فرمود اولائک کالانعام، اینا مثل چهار پایان، و از اولائک کالانعامش میشه فهمید که مقصود چشم و گوش ظاهری نیست، چون چشم و گوش ظاهری تو چهار پایان کار میکنه، چشم و گوش دیگری است، این به خواب رفته، الناس نیام مردم در خوابند، فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی که به موت نائل میشن بیدار میشن، وقتی بیدار شدن چشم دلشون باز میشه، چشم دلشون که باز شد با دیده ی دل اون معشوق ازلی رو میبینن. رضا اون شخص دیدید از امیرالمومنین سوال کرد، گفت یا علی این همه از خدا حرف میزنی، خدا رو دیدی و داری حرف میزنی؟ خواست مثلا به گمان خودش مسخره کنه حضرت رو، حضرت فرمودن لم اعبد ربن لم اره، فرمودن من اون خدایی رو که نبینم هرگز عبادتش نمی کنم، بله که دیدمش، خدای ندیده رو من عبادت نمی کنم، خدا رو دیدم و عبادتش میکنم. بعدم توضیح داد، فرمود خدا رو با چشم بدن نمی شدید، بلکه چشم دله که او رو می بینه. حالا کسی که به موت رسید و از اون خواب باطنی بیدار شد، چشم دلش باز میشه، و چشم دلش که باز شد اون وقت جمال امیرالمومنین رو می بینه. مؤمن، البته امیرالمومنین فرمود چه مؤمن چه منافق هر دو موقعی جان دادن من رو میبینن، من مؤمن او منافق قبلا، چه مؤمن چه منافق هر دو موقعی جان دادن من رو میبینن، تو سوره واقعه هم اشاره فرمود خدای متعال تنتم هین ازن چیه تنظرون میبینید. منتها خب مؤمن وقتی میبینه غرق شعف و شادی میشه، چون امیرالمومنین رو دوست میداره با همه وجودش. منافق هم وقتی امیرالمومنین رو میبینه سخت‌ترین زجرها رو متحمل میشه، چون چشم دیدن امیرالمومنین رو نداره، عداوت داره. هر دو میبینن، منتها یکی غرق لذت، یکی هم غرق رنج و الم میشه. پس موت با دیدار و وصال هر دو همزمان اتفاق میفته تو سیر باطنی. یک عربی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که قیامت کی فرا میرسد. یه عرب زهرانشین اینجوری یه بار اومد تو مسجد خدمت رسول الله و عرض کرد که یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی میرسه؟ خب این سوال عجیب غریبیه. حضرت فرمودن ما عدت للساعه، چی فراهم کردی؟ چی آماده کردی برای قیامت که حالا سراغ میگیری کی میرسه، منتظری زودتر برسه؟ چون همه از قیامت فرار میکنن، میخوان قیامت نرسه. تو چی آماده کردی که استقبال میکنی از فرار رسیدن قیامت؟ از کردی یا رسول الله نه نماز به درد خوری دارم که دلم بهش خوش باشه، نماز میخونم اما دلم به نمازم خوش نیست، اعتماد و اتکام به نمازم نیست، نه روزهی به درد خوری، نه عبادتی، نه عمل صالحی، هیچی که دلم بهش خوش باشه و اعتماد به او داشته باشم، احساس کنم دستان پره یه چیزی دارم بالاخره قیامت بشه، هیچی تو دستان نیست، دست خالیم، چیزی ندارم از عبادت و عمل صالح، هیچ چیز دست پر کن و قابل عرضه ای ندارم. بعد عرض کرد تنها چیزی که دارم اینه یا رسول الله، من شما رو دوست دارم، شما رو دوست دارم. بگم براتون ها، محبت نمیذاره برای آدم عبادت، عمل صالح برای آدم نمیذاره. خیلی وادی خطرناکیه، پناه به خدا. دیگران رو نگاه کنید، ماشاءالله نماز بخونن، روزه میگیرن، کلی تو کارنامه اعمالشون یاد داشت کردن که ما این همه نماز خوندیم، اینقدر سفر حج رفتیم، اینقدر نمیدونم عتبات رفتیم، اینقدر انفاق کردیم، اینقدر که حالا احساس بکنن که کلی عمل انجام دادن. اما وقتی کسی به وادی محبت رسید هیچی براش نمیدونه، همش میره. نه اینکه عمل نداشته باشه، دیگه عملش رو نمیبینه، عملش رو نمیبینه. محبوب رو که دید دیگه عمل نمیبینه، یه پارچه حواسش به روی محبوبش، دیگه عمل خودش رو نمیبینه. بعدم وقتی بزرگی محبوب رو دید عمل خودش رو میبینه، اصلا باعث شرمساری، خدا این نماز بود من خوندم، تو کجا با این نمازی که من خوندم کجا؟ این روزه بود من گرفتم، تو کجا با این روزه ای که من گرفتم؟ نه تنها دستش پر نیست، احساس دست خالی بودن و بدهی میکنه. خب زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. شرمنده است از عبادتش، یه خدایا منو ببخش، یه چیه من آوردم برداشتم آوردم در خونه. بعدم دیگه اصلا نمیبینه، کم کم هیچی نمیبینه که من عملی دارم، هیچی نمیبینه، عمل رو عمل خودش نمیبینه. وقتی اینجوری شد عمل خودش ندید، طبیعتا خودشو دست خالی میبینه، دست خالی، دست خالی. عرض کردم قبلنم براتون، وقتی سلمان فارسی تو مدائن از دنیا رفت، امیرالمومنین با تیول از رفتن پیکر او رو غسل دادن. ببینید موالیان ما چقدر خوبن، چقدر بزرگن. ما بمیری ببینید میان یا نمیان.
مشکل اینه که میخواییم زنده باشیم، ما میخواییم باش. یک شب حالا تصمیم بگیریم، یک شب بگیم چیه زدیم بر سفر انتان هران چه بادا بمیریم. گفت بمیریم، بمیریم از این عشق، بمیریم که از این عشق چون مردید همه روح بزید. یک شب بمیریم، وقت ببینیم امیرالمومنین میاد سراغمون یا نه. هی گله نکنیم که بابا این همه ما نماز خوندیم، این همه روزه گرفتیم، این همه ذکر گفتیم، پس کو میگن امیرالمومنین رو میشه دید. عزیزم نمردی، اون نماز و روزه و ذکر برای این بود که تو بمیری. این نماز و روزه تو رو هی متبرمتر کرد، هی احساس منیت و خود بزرگینی رو در تو افزود. این نماز و روزه قرار بود تو رو بمیرانه. پیغمبر اکرم فرمود موتو قبل ان تموت. اگه بمیری اون وقت میبینی که میان چقدر با محبت. وی امیرالمومنین تو مدینه، سلمان فارسی تو مدائن، امیرالمومنین از مدینه با تیول عرض خودشو میرسونه به دوستی که مرده. دوستشه، وفادارن اونا، با محبت هست. آمد پیکر سلمان رو حضرت پست داد و کفن کرد، دفن کرد. حالا یا رو کفن سلمان یا روی خاک قبر سلمان، حضرت همین دو بیت رو نوشته که وفدت علی الکریم به غیر زاده من الحسنات و القلب السلیم. یعنی من بر خدای کریم وارد شدم در حالی که دست خالیه، دست خالیه. من سلمان هیچی ندارم، نه عمل صالحی، نه قلب سالمی، هیچی ندارم، نه قلب سلیمی دارم، نه کار شایسته‌ای کردم. حالا سلمان با اون همه عبادات، با اون همه مجاهدت‌ها در رکاب رسول الله تو غزواتی که اتفاق افتاد، با اون همه عظمتی که داره که تو مرتبه دهم ایمانه و پیغمبر در شأن او فرمود من نا اهل البیت و از ما اهل بیت، اما امیرالمومنین داره میگه چی؟ میگه سلمان داره دست خالی میره پیش. محبت اینجوریه، هیچ چی نمیذاره برای آدم، همه چیز آدم رو به باد میده. دیگه نمیبینه، عبد خودش رو نمیبینه که عمل خودش رو ببینه. من وقتی عملم رو میبینم که خودم رو ببینه. تو جذبه محبت و عشق الهی عبد دیگه خودش رو نمیبینه. حب و کشه یعمی و یسم، محبت تو نسبت به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، کور میشی از دیدن غیر معشوق، نه خودت نه دیگران رو دیگه نمیبینی، خودت رو هم نمیبینی. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیر. خودت رو هم نمیبینی، خودت رو که ندیدی به طریق اولا عملت رو هم نمیبینی. الهیال این عربی خب یا رسول الله هیچی ندارم که دلم بهش خوش باشه، نه دلم به نمازام خوشه، نه به روزام، نه به عباداتم، نه به اعمال سال، به هیچ چیز به درد خوری که احساس کنم این چیز متناسب با عظمت و بزرگی خدای متعاله، هیچی ندارم که دلم خوش باشه. خب برای چی سراغ قیامتو میگیری؟ که هیچی نداری. از که یا رسول الله فقط تنها یه چیزو میدونم و اون اینه که شما رو دوست دارم. معلوم شد پس این که گفت نماز و روزه و اینام ندارم مال چی بود؟ مال همین بود که حضرت رو دوست داشت، عمل خودش رو نمیده. حضرت فرمودن چی؟ وقتی این گفت که شما رو دوست میدارم، حضرت بهش بشارت دادن، فرمودن المرء یحشر مع من احب، انسان با کسی که دوستش میداره محشور میشه. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت تو با من رسول الله محشور میشه. چه مژده‌ای بزرگتر از این؟ که بر این مژده گر جان فشانم رواست. چه مژده‌ای بزرگتر از این؟ محبت محب رو با محبوب محشور میکنه. اگر چشم باز باشه همینجا محشوره ها، یعنی همینجا هم با محبوبشه. منتها حالا چشمت بصیرت کمتر بازه که آدم ببینه. بلا کسی دوست راستی که دوست باشه ها، دوسته نه ادعایی، دوست واقعی اهل بیت رو کسی ببینه میبینه که اهل بیت همراهشه، میبینه همراه اهل بیت داره راه میره، با امیرالمومنین راه میره، با امیرالمومنین میشینه، با امیرالمومنین حرف میزنه، با امیرالمومنین غذا میخوره، با امیرالمومنین میخوابه، اصلا دائما با امیرالمومنین میشه دید. اگر چشم باطن باز باشه، چشم بصیرت باز باشه، این همینجا محشوره. منتها حالا چون خیلی ها چشمشون باز نیست، روز قیامت این رو میبینن، چشم که باز شد این حقیقت محشور بودن رو میبینن. کسی با محبوبش یگانه باشه از او جدا نیست که. گفت کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ای ز دیده که پیدا کنم تو را، جدا نیستن اصلا. اگر محبت محبت تام باشه، محب و محبوب دائما با هم، دائما با هم. خدا معه، فرمود هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید با شما. ببینید دیگه از این روشن‌تر، هو معکم اینما کنتم. شما انتظار میکشید، مثلا فرض کن انتظار حضرت بقیت الله ارواحنا فداه میکشید که حضرت ظهور کنن در رکاب حضرت باشه. همین الان توی زیارت عاشورا هم این آرزو رو کردیم، این دعا رو کردیم که خدا یا روزی ما بکن تو رکاب حضرت بقیت الله، انتقام این خونه به ناحق ریخته رو بگیریم تو رکاب حضرت. خب این انتظار، انتظار قشنگیه، بزرگه. ولی قرآن فرمود چی؟ فرمود فانتظروا انی معکم منن منتظرین. فرمود شما انتظار بکشید، اما انی معکم، انی معکم. ببین شما منتظر منی، ولی من با شما، همراه شما. منتظر شما حواستون به دوراست که من از دورا بیام بغل لذت نمیبینی که کی نشست. هی میگیم حضرت میاد، ها میاد، حضرت میان، حواست جمع کن ببینم، حضرت میان، یعنی نیست الان حضرت. گفتم به کام بستت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. حواست به دوراست، از دورها بیان. انتظرون انی معکم، انی معکم، من با خود شما. دستیدید همینجا محب با محبوب محشوره، همینجا محشوره، محب واقعی با محبوبش، با اوست دائما دیگه. حرفم که میزنه خلق خیال میکنن با اونا داره حرف میزنه، او فقط با محبوبش داره حرف میزنه. شما مولا گوش میکنید، گوش کنید، گوش جانت با او میخوره، با او میخوابه، با او راه و با او جان میده و با او برزخش رو طی میکنه و با او محشور میشه در قیامه، از او جدا نیست. گفت در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. از او جدا نیست، هیچ جا جدا نیست. رضا حضرت فرمود المرء یحشر مع من احب، انسان با محبوب خودش محشوره، دائما همراه محبوب خود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.